الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وعلى الطاهرين. وأما بسم الله الرحمن الرحيم، بعون الله تبارك وتعالى المختار في المعنى الحقيقي. الحمد لله من اینجا که رسیدیم دیگه رؤوس مطالب را به کرات خوندیم. گفتیم که ظهر لنا من خلال المباحث السابقه امور. الاول ان المعاني الاسميه مستقله و اختاریه. اول رکن اول این است که معانی اسمیه مستقله هستند و اختاریه هستند و لا یتألف منها جملتون الا برابطه، و اینکه اینها چون مفاهیم مستقله هستند بنابراین نیاز به رابط دارند. معانی اسمیه خودشون ارتباط زا نیستند. دوم اینکه باز معلوم شد که معانی حرفیه چه مستفاد از حروف باشند، چه مستفاد از حیات باشند، شأنشون به وجود آوردن ارتباط است در جمله بین مفاهیم اسمیه. یعنی رابط که عین الربط البته هم معانی حرفیه و نتیجه ایجاد ارتباط است، به وجود آمدن ارتباط است بین مفاهیم اسمیه به برکت حروف. این هم که دیگه در طول این مدت که خوندیم معلوم شد و بنا گذاشتیم برش. خب باز مطلب سوم که معلوم شد این است که این ارتباطی که به وسیله حروف حکایت می شود، این ارتباط اون وجود لافی نفس خارجی نیست، خلافا لما یظهر من کلمات شیخنا المحقق الاصفهانی رضوان الله تعالی علیه، بلکه معلوم شد که این ارتباط و نسبتی که حکایت می شود به وسیله حروف در ترکیب کلام، ارتباط بین المفاهیم است به اصطلاح در وعاء کلام، مفاهیم کلامیه، نه وجود خارجی نسبت به ما هم موجودان که خونم بحث کردیم، چون که همون اصطلاحی که آوردیم براش المماثل لا یقبل المماثل و المقابل لا یقبل المقابل. و باز معلوم شد که معنای حرفی عبارت است از نسبت و ربط که قائم است به منتسبین، و این منتسبین عبارتن از جوهر و عرض، و جوهر و عرض یا صفت چون در مفهوم کلام عرض کنم خدمت. و معلوم شد که دو طرف نسبت دیگه اینا معنای حرفی نیستن، ولهذا من هنا ظهر این که فرم مبنای محقق عراقی که فرموده بود معانی حرفی اعراض نسبیه هستند، این تمام نیست، چون اعراض نسبیه مثل اعراض غیر نسبیه هستند. اعراض نسبیه و غیر نسبیه هر دوش مثل جواهرند. لفظی که موضوع برای اینها هست اسم که حکایت از اینها میکنه، اینها مفاهیم مستقله هستند که یتعلق به هر لحاظ استقلالن، پس اینها معنای حرف نیستند. معنای حرف ربطه و از سنخ ربط و نسبته. دیگه نمیتوانیم بگوییم اعراض یه بخشی از اعراض اینا مفاهیم حرفی هستن و بخشی از اعراض مفاهیم اسمی هستن. معناش این است که مفاهیم حرفیه و مثل مفاهیم اسمیه در عرض هم قرار بدیم، این چیز صحیح نیست. خب باز معلوم شد که پس بنابراین بالاخره ما چه قائل شدیم؟ قائل شدیم به این که مفاهیم حرفیه همون ربط ها و نسبت هایی هستند که حاصل می شوند بین مفاهیم اسمیه در وعاء کلام و مفهوم کلامی. نتیجه این ربط و نسبتی که ایجاد می شود بین معانی اسمیه این است که معانی اسمیه خود به خود از اطلاق و سعه خارج می شود و دائرهشون تضییق می شه، چون که این نسب وقتی تعلق پیدا کردن به معانی اسمیه باعث تقیید آنها می شه. این از آثارشه ها، از آثار و خواص، یه ربطی به ذات معنا نداره، از خواص و آثار این معنا این است، این معنای حرفی که عبارت است از نسبت، وقتی تعلق پیدا کند به یک مفهوم اسمی خود به خود باعث تقید اون میشه و اون را از اطلاق خارج میکنه و متحسسش میکنه به یه حسه ای. پس بنابراین این هم در رد محقق خویی که معنای حرفی خود نفس تزییق نیست. تزییق و البته کلمه تزییق هم گفتیم مناسب نیست، به جاش بهتر اینه که بگوییم تقیید. آره، عرض شود خدا این تقیید یا به تعبیر شما تزییق، این معنای حرفی نیست، این از خواص معنای حرفیه. معنای حرفی همون ربط و نسبته که وقتی چسبید به چیز خودش، اون معنای اسمی خودش، قهرن خود به خود باعث تزییق میشه. خب و همچنین باز معلوم شد از مطاوی مباحث گذشته که این ربط و نسبت به اصطلاح در ذات مقدسه چطوریه. در ذات مقدسه حتی در مفهوم وعای کلامی خدای تبارک و تعالی را نمیشود طرف نسبت قرار داد. خب وقتی نمیشود، پس این حروف ما گفتیم موضوعا برای نسب و میبینیم که تعلق به خدا هم خب پیدا میکنن، پس این قائله را چطور حل کنیم؟ ما اومدیم تفصیل دادیم بین مراد مقام اراده استعمالیه و مقام اراده جدی. دیگر مقام اراده استعمالی معانی کلمات عوام الناسی برخورد میشه باشون، یعنی یک معانی عرفیه ای دیگه دقت نمیشه که خدا کیه و خدا دیگه محال است که طرف نسبت قرار بگیره و نمیدونم چه. اینا خود خطای فلسفی هستن. در مقام استعمال کلمات ما حالت عوامی پیدا میکنیم و این دقت فلسفیه، دقت های فلسفیه وجود نداره. این مقام چیه؟ اراده استعمالیه. اگر مستعملین عوام الناس هم، خب اونا کسی اطلاعی ندارن تا آخر، اول تا آخر همونجور که میگن اراده. اگر اهل فلسفه هستن اینجا دیگه دو مقام باید تصویر بشه، یک مقام اراده استعمالیه که تو اون مقام که الفاظ را به کار میبرن تقریبا قیاس میکنن دیگه، هر طور که درباره آدما به کار میبرن در مورد خدا هم به کار میبرن، اما دیگه هم حوالشون نیست. اون وقت باید یه اراده جدیه اینا چیز بکنیم که بگیم که این اراده استعمالیه کاشف از مراد جدی نیست. مراد جدیش چیه؟ یه چیز دیگریه که سازگار با معتقدات فلسفی. مثلا اون موقعی که میاییم عرض می شود صفتی برای خدا میگیم الله عالمون، عالمون را حمل می کنیم بر خدای تبارک و تعالی، خب الله علمون نه الله عالمون، چون درباره خدا گفتن الله عالمون خلافه، صحیح نیست. اصلش این است که الله علمون، چون خدا عین العلمه. مثلا منظورم این است که این مطلب که میگیم اختصاص به حروف تنم نداره، در بقیه چیزا هم میاد. اطلاقات و استعمالات مبتنیان بر مفاهیم عرفیه عوامیه، اما وقت اگر که اهل فلسفه هم باشیم و این طور به کار میبریم مراد جدی رو جدا میگیم، گفتیم الله عالمون و معناش هم به حسب مراد استعمالی اون معنای عوامیه، اما لینتقل از ذهن الی چه؟ الا این که ان الله تبارک و تعالی ذاتو عین العلم لا ذات ثبت له العلم لبطلان زیادت الصفات على الذات في الذات المقدسه، در ذات مقدسه باطل است که شما معتقد بشوید صفتی هست زائد بر ذات. و الله عالمون معنای عرفیش اینه که صفت زائد بر ذاته. چرا؟ چون عالم معنی ذات ثبت له العلمه، ذات ثبت له العلم مستلزم تفکیک بین ذات و بین صفت که اون علم باشه، و حالا که خدای تبارک و تعالی خود ذاتش عین العلمه، پس بنابراین باید گفت الله علمون نه الله عالمون. خب حالا این نوع تحقیقات و تدقیقات فلسفیه، اینا اون وقت کلمه عالم درباره خدا مجازه یا حقیقته؟ یعنی وقتی به کار میبریم در مجازی به کار میبریم؟ نه، در معنی حقیقی به کار میبریم، لکن مثل کنایات که لینتخل الذهن الى این که درباره خدا الله عالمون به معنی الله علمونه، که به اصطلاح اون دیگه میره تو وادی مراد جدی دیگه، اون داره از چیز مراد استعمالی خود. در مراد استعمالی ما عوامی حرف میزنیم، یعنی کلمات را به معنای حقیقی خودشون هم درباره خدا به کار میبریم و تجاوز هم به کار نمیبریم در معنی حقیقی خود. اما بر چی؟ با جمود و فهم عرفی و عوامی، یعنی دیگه خالی از دقتهای فلسفیه. اون وقت برای اینکه مستلزم کفر نباشه و خلاف معتقده، اگر عوام الناس هستیم خود دیگه توجه نداریم و معذوریم. اما اگر اهل فلسفه هستیم و سرمون میشه به این مطالب، خب نباید کفر بگوییم. حالا میخوایم به خاطر استعمال الفاظ کافر بشیم؟ نعوذ بالله. پس اینجا برای اینکه کافر نشیم چه باید بکنیم؟ باید بگوییم که مراد استعمالی جداست، ولی روح مطلب مراد جدیه، و مراد جدی ای گفتی الله عالمون یعنی الله علم، بداعی ان ينتقل الذهن الى المراد الجدی و هو ما ينطبق على المعتقدات الدقیقه الفلسفیه. بله بله، این را هم که در ذیل کلام اینا نوشته این بخانیم دار. اینا را که گفتیم همه اینها درست، البته این در حروف، اینه که این مثالی که زدیم که علا پر نخال نمیم درست، اما در قضیه حروف که موضوعا بر این نسب و روابط، چون ما قائل شدیم به اینکه نسب و روابط بین مفاهیم کلامی هستن، اون وقت باز اینجا ابتداعا اشکالی نیست. اما خب این مفاهیم کلامیه به اعتبار حکایتشون از مفاهیم خارجیه، چون ما به ازای خارجی باید داشته باشم که کشف بکنه، وقت این مطلب رو باید اونجا بدیم، یعنی نه ابتداعا در خود معنای کلام، چون معنای کلام ربط در مفاهیم و وعای مفاهیم کلامی است، نه در وجود حقیقی. ولکن این مفاهیم کلامی یک کاشفیتی از واقع داره، اون وقت تو اون قضیه بایستی بسا تو اون مرحله تفکیک کنیم بین کشف در جدی و کشف درباره چی؟ در مورد خدا. خیلی خوب اگر قائل شدیم به نبودن، اما اگر سلطق فلاسف خواهی مبنای آقای خوبی بود، اما اگر قفر مبنای همه فلاسف قائل شدیم که وجود الله فی نفسه وجود داره در وجود داره، خودی نمیتونیم اینو بگیم. او وقت طبق اونا حرف نباید بزنیم یا باید بزنیم؟ ای حرف زدیم و برای که کفری نگفته باشیم چه باید بکنیم؟ اما تفصیل بین مراد استعمالی و مراد جدی. و الا یا لازمش این است که اگر فیلسوف شدی طبق اون مبنا یا هیچ حرف نزنی درباره خدا، یا نعوذ بالله ملتزم بشیم که کفر بگویی. خب نه اینه و نه اون. پس این چیه که نه اینه و نه اون؟ این شکل ثالثش همون تفکیک بین مراد جدی و مراد استعمالی. مثلا میگوییم که الرحمن علی العرش استوا، له ما فی السماوات و الارض، الرحمن علی العرش استوا چطور در خدا؟ و جاء ربک و الملک صفا صفا، خدا چطور میاد به حال انتی ملک هم صف زدن براش؟ و هاکذا. همه اینها تفکیک بر جواب اصلیشون اینه که استعمالات مجازی نیستن، حقیقی هن. اما چی؟ تفکیک بین مراد استعمالی و مراد جدی. عموم الوضع و خصوص الموضوع له فی المعنى الحرفی. نه همین عین همین حرف ماست. عینه، یعنی دیگه کسی که همه اینا خوب فرا گرفت، دقیقا نظر حضرت امام هم همینه. حکایت از نسبت و رب در مفهوم کلامی، این معنای حرفی شو. و حرف فرمایش حضرت امام هم همینه. من تا حالا عین عبارات دی من یادم نیست به چه عباراتی گفتن، ولی وقتی که مطالعه می کردم دیدم که به یک نقطه میرسیم. بحث نکرد، ظاهرا بحث به اینجا نرسیده، در کلام ما مختصره در معنی هم. عموم الوضع و خصوص الموضوع لفظ المعنی. حالا با این بیانی که من مبنایی که گفتیم در معنای حرفی، آیا بالاخره قائلیم به این که از کدوم یک از اقسام وزن میشه معنای حرفی همون قسم ثالث میشه؟ یعنی چه؟ یعنی این که وضع عام و موضوع الله خاصه. وضع عام یعنی متصور حال الوضع عامه، اما موضوع الله خاصه یعنی وقتی که تصور کرد یک معنای عام رو برای خود اون معنای عام وضع نمیکنه، برای مصادیقش وضع میکنه. اما اینطوری که ما بیان کردیم که نسب و روابط اون معنای عام معنای مشیره، اشاره کننده، که اول باید خب واضح یه تصوری داشته باشه از اون موضوعش، اون چیزی رو که تصور بود. اگر بخواد کل واحد واحد از مصادیق را یکی یکی در نظر بگیره و لفظ وضع کنه برایشون، خب تسلسل لازم، غیر ممکن. پس بنابراین یکفی این که متصور حال الوضعی داشته باشه به صورت اشاری، ولیکن نمیتونه وضع کنه لفظ را برای همون معنای عام. اینو فقط استخدام میکنه برای اشاره، اشاره به اون واقعیتی که میخواد براش وضع بکنه، که دیگه تعدد لازم نیاد و تسلسل لازم نیاد. پس یک معنای مشیر میاره به صورت عام که دیگه از این تسلسل در وضع راحت بشه، ولیکن با این اشاره اشاره میکند به چه؟ به تمام مصادیق و جزئیات و وضع میکند لفظ برای اون. لازم نیست، اما اینجا خب ما داریم میتونیم استفاده بکنیم. اون برای اینه که اگه وقتی نداشتیم بازم گیر نمی کنیم، اما اگه وقتی داشتیم خب چه اشکالی داره؟ مثلا ما میخواییم یه لفظی را وضع کنیم برای مصادیق انسان، خب از انسان استفاده کنیم و اشاره کنیم، مصادیق ضرری نداره. اون برای این بود که میخواستیم بگوییم ضرورت نداره، اگه وقتی هم یه همچه چیزی نداشتیم بازم میتوانیم به صرف اشاره، ولو در حد خفیفتری بتونیم اشاره بکنیم، بگوییم عرض می شود اون چه که در شکم این زن هست، بگوییم اون چه که در دل اون آدم هست، هر چه نیت کرده من این لفظ برای تو دلش وضع کردم، دیگه صرف اشاره است، ولی این وضع هم صحیحه. خب این برای این میود. اما اینکه اگر هم داشته باشیم یک معنای عامی روشنتری و اون را استخدام بکنیم در مقام اشاره، چه ضرری داره؟ بهتره تصادفا. در ما نحنفی همین جوره. خب مثلا فرض کن در ما نحنفی میاییم میگوییم النسبت الابتدائیه. لفظ چه من را برای چه میخواییم وضع بکنیم؟ برای یه نسبت. اما کدوم نسبت؟ نسبت ها مختلفن دیگه، نسبت ابتدایی، نسبت انتهایی، نسبت ظرفی، نسبت استعلایی، نسبت مصاحبتی. چه نسبتیه؟ نسبت ابتدایی، ابتداییه. اون وقت این نسبت های ابتداییه واقعیاتشون، نه مفهومشون، حقایقشون که مصادیق هست، خب اینا خیلی زیاده، لا تعد ولا تحصى، و لفظ من را هم میخواییم برای همون واقعیات وضع بکنیم که واقع نسبت، خب اینا هم که لا تعد ولا تحصى تسلسل لازم میاد در این وضع. پس چه میکنیم؟ ما اکتفا میکنیم به وضع واحد، استخدام میکنیم یک عنوان عام مشیری را به تمام اون واقعیات، النسبت الابتدائیه بما له من المصادیق، این را تصور میکنیم، بعد میگوییم لفظ من را وضع نکردیم برای این مفهوم گسترده، بلکه لفظ من را، چرا؟ چون این مفهوم گسترده خودش معنای اسمیه. دقت بکنید، اگر لفظ من را اشتباه بکنیم بیاییم وضع کنیم برای خود این مفهوم نسبت ابتداییه، آیا کار صحیحی است یا کار غلطی؟ کار غلطیه، چون خودش معنی اسمیه، یعنی خلفه، خلف فرضه. باید این را استخدام بکنیم برای اشاره به مصادیق و واقعیاتی که این نسبت به ابتداییه بر اونا حمل می شود، به حمل شایع صناعی. خب وقتی که عرض کنم به خدمت باسات شما لفظ را و لفظ من را وضع کردیم از برای آن، چه لازم میاد؟ هم در بذار بازا بذارش باز تا این عطر استعمال نه، حالا این ها یه ضرری به ما میزنن که از یه عطر متعفن استفاده میکنن، ما هم یه متقابلن بزنید میکنید که در باز میذاریم خوب سرما بخورن تا حالشون در بیاد. من اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. میخواهید از این نجات سرما نجات پیدا بکنید، از آن عطل کذایی استفاده نفرمایید. این عطل فواجه عالی حالا میکنید، ما هم در باز میذاریم. عرض کنم خدمت شما. خب پس لفظ من وضع شد برای مصادیق و جزئیات و افراد اون نسبت ابتداییه. ما ينطبق عليها هذا العنوان على نحو حمل شایع صناعیم. خیلی خوب، پس نتیجتا وضع شد عام و موضوع الله وضع شد عام، چون متصور حال الوضعمون دیگه یک مفهوم نسبت ابتدایی بود. موضوع الله شد خاص، چون عبارت شد از مصادیق و جزئیات این مفهوم، و فایده هم ندارد که لفظ وضع بکنیم برای خود این مفهوم، چون این مفهوم دیگه بعدا معنای اسمی خودش و فایده نداره. و یعنی چرا؟ علتش این است که این مفهوم خاصیت ربطی نداره، خاصیت ربطی که بتواند اون نقش خودش را در ضمن جمله ایجاد بکند لا یکون الا به مصادیق ربط ولیده، نه مفهوم ربط. بعد مفهوم ربط هم هزار بار برای خودش لفظ را وضع بکنید، آیا او خاصیت ازش استفاده میشه که ربط بده در اجزای کلام؟ نه، یه مفهوم اسمی مستقله. پس برای واقعها مصادیق واقعیه این، اون یعنی واقعیت نسبت، همون حالت ارتباطی که پیدا میشه بعد بین دو چیز، ما برای لفظ من را برای اون وضع میکنیم. اما حالت حلولیه سیر در بصره به صورت ابتدا، برای همون حالت واقعی لفظ من وضع شده. نه خب نظر آخونه که رد کردیم، بله جهلا این نظر خودمون. بله، پس این دیگه حاصل مطلب. و اینها هم به حمد الله خب در طی این مباحثی که داشتیم با آیون مطرح شدن و سد صغور شدن، نیاز به استدلال جدید نداریم. اینم راجع به این بحث بعدی ما الخبر و الانشاء. البته یه سری مباحث بعد الان اینجا مطرح کردن راجع به انواع ترکیبات، ترکیب وصفی و اضافی و فلان و اینا، ولی خیلی طول میکشه اینا، و شاید هم بعدا لازم بشه و مجبور بشیم یه اشاره‌ای هم بهشون بکنیم میکنیم. اما حالا اون بحث‌های عمده کجا؟ یعنی اگر چنانچه بگوییم که لفظ موضوع برای مفهوم نسبت ابتدایی است، بعد بخواد مثلا موضوع مجاز، اگر موضوع باشه، حالا تا اینجاش که مجاز نیست، اینجا که حقیقته که لفظ موضوع برای معنوی صغرار قدسات کبرا مجاز، لفظ موضوع از برای مفهوم ابتدایی است و بعد بخواد در مصادیق به کار بره، حالا ما این دیگه فایده نداره، حتی به صورت تجوز هم صحیح نیست. برای چه؟ برای اینکه ما الان داریم کلمه النسبت الابتدائیه یا کلمه الابتدا، این موضوع برای چه؟ موضوع برای مفهوم ابتدائیه. حالا توی کلام اگه بخوایم اون معنی حرفی به کارش بریم که بسیار جایگاهش همون واقع نسبت باشه، بگوییم سرتو الابتدا البصره، آیا به صورت مجاز هم صحیح هست؟ غلطه. همینه بودی که هر لفظی وضع شد از برای اون مفهوم جایگزین کردنش روی مصداق مصطلح نیست و مستعمل نیست و مفهوم هم نیست. استعمال غلطه. خب باید این باشه، باید عرفی باشه، در هر علاقه ای باید عرفی باشه. اگر که یعباه الذهن، یعنی ذهن منصرف میشه به معنی حقیقی، هر مثل همین النسبت الابتدایی، الابتدایی که شما بگویید سر تو الابتدا البصره، هر کاریش که بکنی ذهن از این کلمه الابتدا منصرف میشه به مفهوم مستقلش و به هیچ وجه کشیده نمیشه به طرف مصداقی که بتونه ربط ایجاد، یعنی جای من نمیگیره و حتی یعنی غلط مستبشعی مستهجنیه و هیچ کس هم قبول نمی کنه و نمی فهم معنا را. اینطوره هلا عنوان معنوان هلا عنوان معنوان هم علاقه بالاخره، منظور ایشون از بابت یک صرف العلاقه است، یعنی صرف العلاقه، اما علاقه باید در استعمالات عرفیه به رسمیت شناخته بشه. مثلا فرض فرمایید که اگر مثلا ما بیاییم که لفظ حسد را به کار ببریم درباره یه آدم به از بابت علاقه بخر بخرش که بگیم هذا حسد، خب چیه؟ چون که اون بخر داره اینم بخر داره، اون بخر خب متوجه چیه؟ یعنی مشهوره خب بخر یعنی بوی بد دهان، میگن که اسد اینه بوی دهانش بده، حالا چه میگن کی رفته نزدیک اسد حالا تا اینطور که نقل میکنه، اون وقت میگن که این از خصوصیات اسده، یعنی منظور این است که مطلق المشابهه کفایت نمیکنه، باید عرف هم این را بپذیره و قبول کنه. پس بنابراین حالا ما مثل لفظ الابتدا که موضوع برای مفهوم ابتداییته، میگیم سرتو الابتدا البصره، به جای سرتو من البصره، آیا قابل قبوله به عنوان مجاز؟ آیا علاقه مصححه حساب میشه؟ نه. الخبر و الانشاء قال فی الکفایه، ما دعوامون این است که در مباحث اول نظر صاحب کفایه را بیان میکنیم، بعد عرض کنم خدمت به عنوان چون که بحث از کفایه است، بعد وارد میشیم تو اقوال دیگه و مطالب راجع به خبر و انشاء. البته در این قسمت از کلام محقق خراسانی در صدد بیان ماهیت انشاء نبوده و ماهیت اخبار، بگه ماهیت خبر چیه، ماهیت انشاء چیه و توضیح بده و اینها، بلکه به اصطلاح در یک نکته تنها نظرش جلب شده و میخواست مطلب را بگوید و اون این است که نه بحث مفصلی کرد در معنای حرفی و اسمی که معنای حرفی و اسمی ماهیت واحده دارند و اختلافشون در ذات معنا و مستعمل فی نیست، بلکه اختلاف در کیفیت استعماله، در کیفیت استعمال است، در لحاظی که در حال استعمال به کار می رود، نه در ذات معنا و مستعمل فی. این را گفت و لحاظه به چه صورت گفت؟ به این صورت که لحاظ عالیت که مقوم معنای حرفی است و لحاظ استقلالیت که مقوم معنای اسمی است دخل در ذات مستعمل فی ندارد، و الا ذات المعنا عبارت است از ابتداییت، طبیعت الابتدا. این طبیعت الابتدا در هر دو مشترکه و ذات معنا یکیه، تاج فرمودید که همون ذات الابتدا باشه، طبیعت الابتدا، منتها در مقام استعمال به دو کیفیت لحاظ میشه، عرض میشود گاهی در مقام استعمال که نیاز به لحاظ هست لحاظ میشود آلتن، گاهی لحاظ میشود استقلالن، فان تعلق به اللحاظ آلیان فهو معنا حرفیه و این تعلق به اللحاظ استقلالیان فهو معنا اسمی. خب ایتول دیگه صاحب کفایه مشکر و خصوصیت عالیت و استقلالیت را از مداخله در ذات معنا خارج کرد و آوردشون تو یک مرحله دیگری که مرحله استعمال باشه، لحاظ حال الاستعمال. این مبنای صاحب کفایه بود، چون این را خیلی شرح داد و سد صغورش کرد و استدلال بلش کرد، بحثی که تمام کرد در اینجا، فوری اومد سراغ خبر و انشاء فقط از این نقطه نظر که اخبار و انشاء هم همین حالت رو داره، مثل معنای حرفی و اسمی هستن، از این لحاظ که به اصطلاح تفاوتی که بین خبر و انشاء هست مربوط به مقام استعماله و مربوط به ذات مستعملون فی نیست. پس ذات معنای مستعملون فی در خبر و انشاء با ذات واحدی است. و انما التفاوت و الاختلاف به کیفیت الاستعمال، که کیفیت استعمال متفاوته و الا ذات معنای که مثلا فرض وقتی شما میگویید بعتو، این بعتو را به دو صورت میگویید، گاهی به صورت خبری و گاهی به صورت انشایی. این بعتو را به صورت خبری بگویید یعنی خبر میدونید که فروختم، یعنی در گذشته فروخت. اگر به صورت انشایی بگویید یعنی الان در حال ایجاد البیع هستم و با این کلمه بعتو ایجاد کردم بیع را. حالا ببینیم اینها دو معنا هستند که ذاتاً متفاوتن یا اینکه ذات المعنا یکیه. و انما الاختلاف فی کیفیت الاستعمال، میفرماید ذات معنا یکیه که اون عبارت است از اسناد البیع الی النفس، بعتو یعنی اسناد کردم بیع را به خودم، نسبت دادم بیع را به خودم. خب این بیعش که معنی بیع بعد اگر در مقام اخبار باشید یه جوره، اگر در مقام انشا باشید یه جوره. اگه جمله خبریه باشه اون وقت این در مقام حکایته، یعنی استعمال میکنید لفظ را به داعی الحکایه و الا ذات المعنا واحد. پس اگر استعمال کردید لفظ را به داعی الحکایه میشد خبری، اگر استعمال کردید لفظ را در معنا به داعی الایجاد میشد انشایی. فالتفاوت بین الاخبار والایجاد نظیر التفاوت بین الحرفیت والاسمیه، همونطوری که تفاوت در حرفیت اسمیت مربوط به ذات مستعمل فی نیست بلکه مربوط به مقام استعماله، در خبر و انشاء هم تفاوت همینطوره. و صلی الله علیه.